بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روان بخش روزی رسان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
من هم خدمت شما همراهان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم
در خدمت شما هستیم با خبرهای این ساعت.
قیمت فضایی بلیت هواپیما قصد فرود نداره. با وجود اخطار وزیر راه و دستور توقف افزایش قیمت بلیت شرکت‌های هواپیمایی، خبرها از ادامه فروش بلیت هواپیما با قیمت‌های جدید حکایت داره. آژانس‌های گردشگری در پاسخ به مسافران درباره علت پایین نیومدن قیمت بلیت هواپیما، توپ رو تو زمین شرکت‌های هواپیمایی انداختن و اونها رو مقصر اعلام کردن که تن به اصلاح قیمت‌ها نمیدن. بنابر اعلام برخی آژانس‌های هوایی، شرکت‌های هواپیمایی تهدید کردن اگر قیمت‌های جدید اعمال نشه، به این آژانس‌ها خدمات نمیدن و سیستم فروش بلیت اونها رو قطع می‌کنن. این در حالیه که آقای اسلامی وزیر راه هشدار داده هر شرکتی که افزایش نرخ داشته باشه به تعزیرات معرفی میشه. او وعده داده که جلسه‌ای برای بررسی هزینه‌های ایرلاین‌ها در هفته آینده برگزار میشه.
پای مرغ به مجلس باز شد. عضو هیئت رئیسه مجلس از ارائه طرح تحقیق و تفحص از سازوکار عرضه مرغ خبر داده. به گفته آقای امیرآبادی فراهانی، در 6 ماه نخست امسال حدود 5 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان به واردات نهادهای دام و طیور اختصاص پیدا کرده، در حالی که مرغ، تخم مرغ و گوشت گرانتر شده. به گفته او طرح تحقیق و تفحص از نحوه ثبت سفارش، واردات، قیمت‌گذاری و توزیع نهادهای دام و طیور در هیئت رئیسه مجلس دریافت شده و به زودی اجرایی میشه. کارگروه تنظیم بازار نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم رو برای مصرف کننده حداکثر 20400 تومان تعیین کرده، اما در بازار قیمت مرغ بالاتر از این قیمت فروخته میشه.
مراسم بهره برداری از طرح‌های مسکن ملی و مسکن مهر با حضور رئیس جمهور به صورت تصویری در ساختمان حافظیه تهران آغاز شد. در این مراسم حدود 12,000 مسکن ملی در 8 استان به متقاضیان و 135,000 قطعه زمین به گروه‌های ساخت واگذار شد. ارزش طرح اقدام ملی مسکن حدود 240,000 میلیارد تومان اعلام شده. آقای روحانی در این مراسم گفته این طرح اقدام بسیار خوبی برای صاحب خانه شدن افراد در سراسر کشور.
بسیار خبر خوبی هست برای همه مردم عزیز ما. این 135,000 نفر در واقع زمینشون مشخص شده، فعالیت ساختمانیشون رو آغاز کردن یا به زودی آغاز میکنن و در آینده اینها صاحبان مسکن خواهند بود. من هم خدمت همه مردم عزیز استان خراسان جنوبی و مردم بیرجند سلام عرض میکنم و خدمت حضار محترم، و امیدوارم این قدمی که برداشته شده برای همه مردم کشور، چون این افتتاح الان مربوط به 31 استانه، برای همه استانهای کشور انشاءالله مبارک باشه. رونمایی از طرح واگذاری زمین برای ساخت 135,000 واحد به صورت گروهی و همچنین معرفی 253,500 نفر از واجدین شرایط در قالب طرح اقدام ملی مسکن رو آغاز بفرمایید علی برکت الله.
آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم در مراسم افتتاح طرح‌های مسکن ملی گفت ساخت 43,000 باب واحد مسکونی برای فرهنگیان امروز آغاز میشه.
کار مشترکی رو با وزارت راه و شهرسازی آغاز کردیم، فراخوانی دادیم به همه فرهنگیان شاغل و بازنشسته، هر کسی که خونه نداره ثبت نام کنه. 310,000 نفر ثبت نام کردن. از این 310,000 نفر، چون شرطش این بود که از خدمات وزارت راه قبلا استفاده نکرده باشن، 75,000 تاش تایید شد. از این 75,000 که تا کنون تایید شده، 43,775 واحد مسکونی امروز عملیات آغازش و احداثش شروع خواهد شد و تعبیر خشتگذاری انجام خواهد شد. واژه پیشنهادی ما به جای کلنگزنی خشتگذاری است، چون واژه مثبت تری است. ما برای این فرهنگی ها اولویت رو دادیم به زنان سرپرست خانوار، زوجین فرهنگی و کسانی که بیش از 20 سال سابقه دارن و تقریبا در بسیاری از استانها این طرح در 18 استان 66 شهرستان اجرا میشه.
ادعای خودکشی یک زن برای تأمین آب آشامیدنی ثابت نشده. معاون سیاسی وزیر کشور در واکنش به ادعای نماینده چابهار در مجلس مبنی بر خودفروشی و بعد خودکشی یک زن برای تأمین آب آشامیدنی برای فرزندانش گفته تا حالا مدرکی دال بر این ادعا پیدا نشده. آقای عرف گفته با توجه به اهمیت و حساسیت بسیار بالای موضوع و انعکاس گسترده‌اش در فضای مجازی و موج سواری رسانه‌های معاند، مسئولان شهرهای استان سیستان و بلوچستان بلافاصله این موضوع رو دقیق بررسی کردند که نتیجه این بررسی‌ها نشون میده هیچ گونه سند و یا حتی خبری در چند سال گذشته مبنی بر تایید این ادعا وجود نداره. وی گفته از طرف مسئولان استان سیستان و بلوچستان هم به این نماینده ابلاغ شده که اگه سندی داره ارائه کنه تا بدون مسامحه با مسببان این ماجرا برخورد بشه و اگه نتونه سندی ارائه کنه باید پاسخگوی مردم استان، افکار عمومی و مراجع قانونی باشه. آقای سعیدی نماینده چابهار دو روز قبل در جلسه با وزیر نیرو و در اعتراض به وضع آب منطقه مدعی شده بود زنی عفیف بابت تهیه آب برای فرزندانش ناچار به پذیرش عمل منافی عفت شده و در نهایت خودکشی کرده. ادعایی عجیب که موجب تعجب فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی و البته ذوق زدگی و استقبال رسانه‌های خارجی شد.
سارقان سرقت مرگبار از طلافروشی تبریز دستگیر شدند. فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با اعلام این خبر اضافه کرده که ماموران همینطور موفق شدند طلاهای به سرقت رفته از طلافروشی رو هم کشف بکنند. سردار عبدی اضافه کرده در این واقعه سارقان یک نفر از رهگذران رو با سلاح گرم به قتل رسوندند و 8 نفر از جمله صاحب طلافروشی رو هم با تفنگ ساچمه‌ای زخمی کردند.
مهمان جشن شبانه با 5 میلیارد تومان طلا و جواهر و ارز گریخت. زن جوانی بعد از بیهوش کردن یکی از دوستان پولدارش در یک مهمانی شبانه 2 کیلوگرم طلای او را به همراه مقادیر زیادی ارز سرقت کرد. مالباخته گفته ساکن اسپانیا است و برای دیدن اقوامش به ایران اومده. سارق تحت تعقیب پلیس قرار گرفته.
دروغ و اتهام زنی بخشی از شیوه مدیریت رئیس جمهور آمریکا شده. این مطلب رو مسئولان کشورهایی چون ایران یا ونزوئلا یا روسیه و چین نگفتند، بلکه این انتقاد از ترامپ رو باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در سخنرانی حمایت از نامزدی جو بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح کرده.
وی گفته این یک رفتار عادی نیست که یک رئیس جمهور و معاونانش به هر کسی که ازشون حمایت نکنه توهین یا اون رو به زندان تهدید کنن. وی همچنین گفته آمریکا تحمل 4 سال عقب گرد دیگر رو نداره و از آمریکایی‌ها خواسته این بار کاخ سفید رو به جو بایدن تحویل بدن. در آخرین اظهار نظرهای حاشیه‌ساز ترامپ به کامالا هریس اولین زن رنگین پوستی که نامزد معاونت رئیس جمهوری آمریکا شده حمله کرده و گفته نباید اجازه داد خانم هریس بانوی اول آمریکا بشه. اما غیر از توهین نژادپرستانه ترامپیست‌ها از تهدید رقباشون هم فروگذار نکردن. به گزارش پایگاه خبری هیل یکی از حامیان ترامپ بایدن و هریس رو به قتل تهدید کرد و گفته به حامیانشون هم حمله میکنه و اونها رو مورد هدف قرار میده. به گزارش هیل یک دستگاه اطلاعاتی آمریکا علیه این فرد به دستگاه قضایی آمریکا شکایت کرده. بسیاری از آمریکایی‌ها بعد از حمایت ترامپ از گروه‌های مسلح نژادپرست در مناظره نخست با رقیبش بایدن و خودداری اولیه او از پذیرش شکست احتمالی در انتخابات از این نگرانند که آمریکا بعد از پیروزی احتمالی بایدن به صحنه خشونت‌های مسلحانه و قتل و خونریزی تبدیل بشه. حمید زارعی، خبر رادیو جوان.
ایران دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرد. آقای یوسفی سخنگوی نمایندگی کشورمون در سازمان ملل در پاسخ به ادعاهای واهی آمریکا مبنی بر دخالت ایران در انتخابات ریاست جمهوری اون کشور تأکید کرد برخلاف امریکا، ایران در انتخابات کشورهای دیگه دخالت نمی کنه. مدیر اطلاعات ملی امریکا به تازگی مدعی شده ایران و روسیه اطلاعات رای دهندگان امریکایی رو به دست آوردن و تلاش میکنن از این اطلاعات برای ایجاد ناآرامی اجتماعی در امریکا بهره برداری کنن. آقای میریوسفی گفته مقامات امریکا در بالاترین سطح دارن خودشون انتخابات خودشون رو زیر سوال میبرن و جهانیان شاهد این مسئله هستن. وی تاکید کرده که اتهام دخالت ایران در انتخابات امریکا با این هدف مطرح شده که اعتماد رای دهندگان امریکایی رو به امنیت انتخابات این کشور تضعیف کنه، اما ایران هیچ علاقه‌ای به دخالت در انتخابات امریکا نداره و براش فرقی نمی‌کنه چه کسی در این انتخابات پیروز بشه.
راهبرد تسلیحاتی ایران دفاعی. سخنگوی دولت تاکید کرد رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران سبب پایان ایران هراسی کاذبی شده که ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اون دامن می‌زد. آقای ربیعی از سیاست‌های آمریکا در تبدیل منطقه به انبار سلاح انتقاد کرده و گفته برخلاف آمریکایی‌ها که منافع کارخانه‌های اسلحه‌سازیشون رو بر جون آدم‌ها ترجیح میدن، ایران علاقه‌ای به سلاح نداره و همواره صلح دوست بوده و در قرن‌های اخیر هم هیچ جنگی رو آغاز نکرده. سخنگوی دولت تاکید کرده سیاست تسلیحاتی ایران در خرید و فروش سلاح مبتنی بر راهبرد دفاعیه و خوشبختانه به خودکفایی و دانش بسیار بالایی هم در این حوزه دست پیدا کرده. پیشتر وزیر دفاع هم گفته بود بسیاری از مقامات خارجی که به ایران اومدن با دیدن این همه پیشرفت ایران در ساخت سلاح در زمان تحریم تعجب کردند و خواستار همکاری با ما شدند. امیر حاتمی تاکید کرده بعد از برداشتن تحریم‌ها هم صادرات تسلیحات نظامی ایران بیشتر از وارداتش خواهد بود.
سیاست‌های ضد ایرانی امریکا با تغییر مستأجر کاخ سفید تغییر نمی‌کند. دبیر مجموعه تشخیص مصلحت نظام میگه تحمیل برجام دو و سه به ویژه محدود کردن برد موشک‌های ایران از اهداف و خواسته‌های جو بایدن نامزد حزب دموکرات امریکا در صورت پیروزی در انتخاباته. آقای رضایی تأکید کرده که ملاک قضاوت ایران درباره سیاست آینده امریکا در قبال برجام رفتار و عمل این کشوره.
آقای ترامپ و آقای بایدن هیچ پیشنهاد جدیدی برای ما ندارن. حالا بایدن میگه که من اگر رئیس جمهور بشم به برجام برمیگردم، ولی ایرانی ها باید برجام دو و سه رو هم بپذیرن، یعنی اینکه برد موشکیشون رو محدود کنن و تو منطقه حضور نداشته باشن و اگر این شرایط رو قبول کنن ما تحریم ها رو برمیداریم. الان دو تا مسئله ما داریم. مسئله اصلی ما برداشتن تحریم ها است. نه آقای ترامپ و نه بایدن هیچ پیشنهاد جدیدی برای برداشتن تحریم ها ندارن. ملت ما و نظام جمهوری اسلامی دیگه به هیچ قول و صحبتی که پشتوانه عملی نداشته باشه اعتمادی نداره. ما جز عمل به هیچ چیز دیگه فکر نمی کنیم و باید عمل ببینیم.
باز هم یک هشدار جمعیتی: نرخ جمعیت کشور شیب تند کاهشی داره. دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت هشدار داده که بر اساس تازه‌ترین برآوردها نرخ رشد جمعیت کشور تا 10 سال دیگه منفی میشه. به گفته آقای قاسمی علاوه بر تورم، همه‌گیری ویروس کرونا هم در کاهش نرخ فرزندآوری نقش داره.
نخبگان، کارشناسان، اساتید اهم جامعه شناسان و جمعیت شناسان و همینطور مسئولین کشور باید آماده اخبار بسیار تلختری در حوزه تحولات جمعیتی باشند. ما طی 6.5 سال گذشته این مشکل رو داشتیم که مسئولین اراده کافی برای اجرای سیاست‌های جمعیتی رو نداشتند. با شرایطی که کرونا برای ما ایجاد کرد، فکر میکنم لزوم ورود هرچه سریعتر مسئولین و نخبگان به این حوزه 100 چندان بیشتر از گذشته احساس میشه. الگوهای سابق به ما میگفتن ما حوالی سال 1415 تا 1420 نرخ رشد کشورمون به 0% میرسه و بعد نرخ رشد منفی یعنی کاهش جمعیت رو تجربه خواهیم کرد. اما با فضایی که کرونا ایجاد کرده و تداوم این شرایط کرونایی در دنیا، این الگوها کاملا تغییر کرده و من تصور میکنم که ما حد اکثر طی 10 سال آینده نرخ رشد 0% و منفی رو تجربه خواهیم کرد و به همین جهت عرض میکنم وقت کافی برای اصلاح الگوی فرزند آوری و اصلاح شاخصهای جمعیتی رو دیگه نداریم.
پایان این بخش خبری، ممنون از همراهیتان، خدا نگهدار. We'll be right back.
فیفا از راه رسیدم. 28 مهر تا 3 آبان حراج سون مهرآبان فروشگاه رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
چون به دست های خود اهمیت می دهیم، مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغای آلیس بهترین جایزه آقای دوغه واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
این پرونده باز است.
شهدم میگن که آره یه آنفولانزاست، یه سرماخوردگی. نه دوستان، نه سرماخوردگیه، نه آنفولانزاست، یه چیزی خیلی فراتر از این حرف هاست.
چندی قبل توی بانک رفتم، دیدم چند نفر دارن بحث میکنن با یه نفر که چرا ماسک نزدی. طرفم میگو اختیار خودم رو دارم، به کسی ربطی نداره. رفتم جلو، خیلی با محبت باش صحبت کردم، گفتم شما اگر 1000% فکر کنی چایی که جلوت گذاشتن زهر توشه میخوری؟ گفت نه. گفتم خب حالا 1000% فکر کنه احتمال داره کرونا دیگری داشته باشه به تو سرایت کنه، یا خدای نکرده شما داشته باشه به دیگری، پس بهتر نیست جلوی این کار رو بگیریم. بنده خدا خیلی راحت قبول کرد و عذرخواهی هم کرد و رفت.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم افتم بود.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است. منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
یکی از مهمترین و همینطور محدودترین منابع طبیعی که ما در اختیار داریم آبه، و به همین نسبت باید حساسیتمون برای حفظ و نگهداری از منابع آبی بالا باشه که متاسفانه در بیشتر مواقع اینطوری نیست.
برنامه آبشار رادیو ورزش صبح جمعه از راه‌های حفاظت از این منبع مهم حیات میگه.
آب زیباترین ترانه بودنش آبشار را میخواند.
فرما فرید نجات هستم، تهیه کننده برنامه آبشار. این برنامه هر جمعه از ساعت 7 صبح تا 9 صبح از شبکه رادیویی ورزش پخش میشه. برنامه این هفتمون جمعه 2 آبان ماه اختصاص داره به آب، احترام به آب، پاسداشت آب، و ما میتونیم چه کارهایی بکنیم. کنار رودخونه ها اگه میریم، سر چشمی قرار میگیریم، یا سواحل دریا سر میزنیم، حداقل ترین کارهایی که میتونیم بکنیم و بتونیم یه آب سالمی رو در اختیار خودمون داشته باشیم، در اختیار نسل آینده قرار بدیم.
بعضی از خبرهایی که در فضای امروز جامعه منتشر میشن اونقدر استرس‌زا هستن که آدم ترجیح میده سراغشون نره، مثلا خبرهای اقتصادی، اما بیخبرم که نمیشه موند.
راهکاری که برنامه کاکتوس رادیو گفتگو برای این مشکل پیدا کرده، شوخی با خبرهای استرس‌زا است.
کاکتوس،
برنامه ای که بدون حاشیه با حاشیه کار داره.
جمعه ها در رادیو گفتگو.
علی زرندوس هستم، اینجا مجله طنز شنیداری کاکتوسه. از رادیو گفتگو اخبار رو به صورت طنز داریم بررسی میکنیم، در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشین. رو
در شرایط این روزها و موج گسترده شیوع کرونا، دور همی خانوادگی که نمیشه رفت، پارک و خرید و رستوران هم که همینطور، اما بی‌حوصلگی های عصر جمعه سر جاشه، اونم شدیدتر از قبل.
رادیو تهران برای شنونده هاش یه راه حلی داره، یه دور همی مجازی توی فرخزاد.
آقا رسیدی؟ بفرمایید پایین.
عصر جمعه است و فرخزاد عجب حالی میده، تو فرخزاد آدم از خسرو جا خالی میده،
سحر جولایی هستم، تهیه کننده جنگ شاد فرهزاد، که از این هفته ساعت پخش برنامه‌مونم عوض میشه و از ساعت 18:30 تا 20:25 دقیقه میشه. این برنامه میتونید به صورت زنده روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز از رادیو تهران بشنوید. این برنامه بخش‌های مختلفی داره که شامل خبرسوخته، سواریخ و تواریخ، گرمابو و گلستان، توپق و چپق، مخبر و دوله، آندوسکوپی، گربه کوره، سرکش، تلفن‌های شما، پیام‌هاتون، ترانه‌ها، موسیقی‌های شاد و هر آنچه که باعث شادی ما و شما بشه که کنار همدیگه این دو ساعت خیلی به هم خوش بگذره. منتظرتون هستیم روز جمعه ساعت 18:30 دقیقه.
با 324 انتخاب آسان است.
مهلا حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
فاطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
انتخاب شما رادیو ایرانه. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رو به خاطر بسپارید. بسیار خرسندیم که میتونیم برای شما و به خاطر شما برنامه سازی کنیم. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. و چه حس نابیه وقتی تنهاییت رو با کسی و چیزی پر می‌کنی که ما به ازا نداره، همتایی نداره. تو این دقایق که کم کم نزدیک میشیم به لحظه شکفتن آفتاب، به وقت اذان ظهر به افق تهران یا به افق شهری که شما هستید، هیچ خلوتی بهتر از خلوت سجاده نشینی نیستش. تو این دقایق، تو این ثانیه‌های ناب که برای هر کسی از جنس رابطه خودش با خالق بزرگه، براتون حال خوش آرزو میکنم. گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق تهران از برنامه به افق آفتاب ساعت 11:49 دقیقه از رادیو ایران تنین انداز میشه. این آوا و این صدای ملکوتی از خیلی از مساجد و گلدسته ها شنیده خواهد شد و برای همه شما مخاطبانی که همراهمون هستید، آرزوی بهترین ها رو میکنیم و استجابت دعاتون رو خواست داریم. ضمن این که ازتون میخواییم ما رو هم دعا کنید که ملتمس دعای خیر شما هستین در این اوقات.
آمد.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که کلید درهای بسته است و گره گشای کار بندگان. سلام و درود به شما همراهان عزیز، این روز پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. سپاسگزاریم که برنامه به افق آفتاب رو میشنوید و بیشتر دوست داریم که این برنامه رو نه تک و تنها که دست جمعی و خانوادگی بشنوید. خوشبختانه یکی از اون رفتارهای خوبی که هنوز بین ما وجود داره علاقه به با هم بودن و دور همیه. با هم بودنهای ساده که گاهی توی جمع خونه برامون معنا میشه، گاهی در ادای وظایف دینی مثل نماز جماعت. شاید برای همینم هست که وقتی با هم و دور هم هستیم حالمون بهتر. این حس خوب با هم بودن رو خدا خیلی دوست داره و برای همینم هست که در دین ما بسیار توصیه شده که از اختلاف و تفرقه دوری کنید. اختلاف و تفرقه برکت کارها رو از میان میبره، چون هیچ حس خوبی همراهش نیست و جز کینه و کدورت نتیجه ای نداره. اختلاف و تفرقه نمیذاره همدلی راهی بین دلها باز کنه و اجازه نمیده که دستامون یکی بشه و گره ها رو باز کنه. یکی از کارهای شیطان تفرقه افکنی و گسترش سوء ظن و بدبینی بین آدم هاست. شیطان برای دستیابی به این هدف سعی میکنه اموری ساده و غیر مهم رو به نحوی جلوه بده که انگار امری مهم و با ارزشه و با تلقینات خودش تلاش میکنه تا کدورت و تیرگی رو بین برادران ایمانی ایجاد کنه تا اونها نتونن مسائل ریز و کوچیک خودشون رو دوستانه حل و فصل کنن. قرآن در این زمینه این گونه هشدار میده: و به بندگانم بگو آنچه را که بهتر است بگویند، که شیطان میانشان را به هم میزند، چرا که شیطان همواره برای انسان دشمنی آشکار است. بنابراین ما در سخن گفتنهامون باید به شدت مراقبت کنیم و تقوای الهی رو پیش کنیم.